fear. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم ها سلام، شب شما بخیر. این توفیق رو داریم که از کنار مسجع شریف امام علی ابن ابی طالب مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان و سی رسول رب العالمین علیه افضل صلوات المسلین در خدمت شما بزرگواران باشیم. ما امیدوارم این توفیق رو داشته باشیم که از طریق تصویر قلوب واله و شیدای شما رو متصل کنیم به ذریح و حرم مطهر امام اول. فضای بسیار ملکوتی و خاصی حاکم است. صدای حیدر حیدر زوار اربعینی امیرالمومنین علیه السلام هم به گوش شما حتما میرسه. همونطور که قبلا هم وعده کرده بودیم، در این ایام، در روزها و شبهای منتهی به اربعین حسینی، ما و گروه همراه ما از شبکه افق و برنامه جهان آرا این توفیق رو داریم که نائب زیاره همه شما بینندگان عزیز باشیم. همه کسانی که به هر دلیلی این امکان رو پیدا نکردن که در این سفر خیلی عظیم و امواج میلیونی زوار است ابا عبدالله الحسین رو همراهی بکنند، این توفیق رو ما داشته باشیم که از طریق تصویر قلب‌های شما رو گره بزنیم به این اعتاب مقدسه. در ابتدای برنامه امشب چند دقیقه‌ای به همراه شما سلام بدیم خدمت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام.
عليك يا أمين الله في أرضه ووجهته على عباده سلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاد وعملت بكتاب واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه حتى دعاك الله إلى جباره فقبضك إليه بختياره ألزم أعداك الحجة مع مالك من الأجج الفالقة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولاة بذكرك ودعائك محبة لسبة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفضائل نعمائك شاكرة لسباب غلالائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزمدة التقوى ليوم جزاء مستنة لسنن أوليائك فارغة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا وحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك أبعد وسبل الراغبين إليك أشار أعلام القاصدين إليك أبعد فأفئدة العارفين منك أفاد وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا فدعوة من ناجاك مستجابا و توبت من انا بلیکم مقبولم و عبارت من بکام خوف که مرخومم و لغافت لمن استغاث بکم موجودم و عانتم لمن استعان بکم مبذولم و عدات کل عباد کم انجزم و زلل من استغال کم مقام و اعمال لاملین لدن کم محفوظم و ارزا بکل الخلاق لدن کم آزم و عائد المزید لهم واصلم و ذنوب المستغفرین مغفورا فواعد خلق عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك مغفرا وعوائد المزيد متواترا ومباعد المستسلمين معذبا ومنائل الدماء مترا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي لحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولينا ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعدائنا واشغلهم عن أذانا وهذه كلمة الحق واجعلها لوليا وهذه كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير.
زیارتتون قبول باشه، بعد منزل نبود در سفر روحانی. بسیاری از زوار اربعینی از ابو عبدالله علیه السلام عادتاً سفرشون رو از نجف اشرف آغاز میکنن، یعنی ابتداءً به عتب بوسی و پابوسی از امیرالمؤمنین شرفیاب میشن و سپس نیت زیارت کربلا میکنند و از این مسیر پای در طریقی میذارند که منتهاش به حرم حضرت ابوالفضل عباس و حضرت امام حسین علیه السلام می انجامد. به نوعی زیارت امیر مؤمنان علیه السلام و حرم ایشون از این مسگاه سفر میلیونی زوار اربعینی سید الشهدا علیه السلام هست. این اتفاق ویژه است، به خصوص برای زوار ایرانی، یعنی میتونم بگم عموم زوار ایرانی که قصد و نیت سفر میکنند برای زیارت کربلا. ابتداءً به نجف مشرف میشند، گویا اجازه میگیرند از حضرت امیرالمؤمنین و قصد میکنند و عزیمت میکنند و پای در طریق میگذارند. فضای بسیار عجیبی است، قطعاً در وس نمیاد زبان الکن بنده توان توصیف این فضای بسیار روحانی و نورانی رو نداره. هزاران هزار چهره قبار گرفته و مشتاق و شیدای اهل بیت علیهم السلام در تمام ساعات و دقایق شبانه روز از دری به حرم وارد میشند و از دری خارج میشند. به خصوص در فضای صحن و سرای امیر مؤمنان علیه السلام فریاد حیدر حیدر و لبیک یا حیدر لبیک یا علی مدام به گوش میرسه در تمام ساعات شبانه روز. انشاءالله این توفیق باشه که هر سال و همیشه همه مؤمنین این بیعت رو تجدید بکنند. حقیست و عهدیست از طرف امام بر گردن شیعیانش که او رو زیارت بکنند، چه برسد به ابوالائمه و امیر مؤمنان علی علیه السلام. من ابتدا معرفی بکنم مهمان امشب برنامه جهان آرا رو، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که توفیق داریم در برنامه امشب در محضرشون باشیم. اولین برنامه جهان آرا رو که در این ایام تقدیم حضورتون میکنیم، ایشون مهمان برنامه ما هستن. آقای رهدار سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم، هم محضر شما، هم محضر بینندگان و محترم برنامه، و قبل از همه محضر امام علی علیه السلام.
آقای رهدار، من نه از باب در واقع فضای تعارفی که معمولا ممکن است در برنامه چنینی گفته بشه و البته جا هم داره، بالاخره فضای ادبی، شعرخوانی، مدح کردن اهل بیت علیه السلام، آیا انتقال حال و هوایی که مؤمنین و شیعیان نسبت به اهل بیت علیه السلام دارن، نه از این باب، نه واقعا از باب یک سوال در فضای معارف حقه و عقاید حقه شیعه و امامیه، این رو محضر شما میپرسم که یک نسبت غریبی بین مؤمنین و علی علیه السلام وجود داره. این رو از این باب عرض کنم، حتی کسانی که در مناسک به ظاهر شیعه نیستند و ممکن از مذاهب دیگری باشند، این ارتباط رو، حسش رو تجربه کردند، به قلم آوردند، تبدیل به شعر کردند و تبدیل به هنر کردند. این فضا رو ما از زبان شما بشنویم، به خصوص با تکیه بر این که کسی به این خیلی عظیم مؤمنان نگفته که این ترتیب رو شما بنا بگذارید که بیایید نجف در واقع مشرف بشید و گویا بگیم احرام زیارت اصل سید شهدا ببندید از نجف و بعد راهی در واقع پیاده روی به سمت حرم امام حسین علیه السلام بشید.
بله، من حالا راجع به فرمایش اولتون، بخش اول فرمایشتون، این که حتی اونایی که شیعه هم نیستند وقتی مواجه شدن با شخصیت امام علی علیه السلام خضوع کردن مقابلش، یه خاطره شخصی از دیداری که با مرحوم آقای جرجرداغ مسیحی داشتم عرض بکنم. من قبل از دیدار با ایشون خونده بودم که این آدم 200 بار نهج البلاغه رو خونده، و البته قبل از اینکه این مطلب رو بخونم، من اون کتاب حقیقتاً قیمه آقای جرداب رو تحت عنوان علی صوت العدالت الانسانیه رو خونده بودم و به همین علت هم مشتاق دیدار ایشون بودم. از ایشون پرسیدم که چجوری با امام علی علیه السلام آشنا شده. گفت من به لحاظ مثلا فرض کنید که حقوق و قوانین مدارس موجود یه دانش آموز تنبلی بودن. گفت به این علت که خیلی مطالعه آزادم زیاد بود، یعنی انگار کتابای درسینا رو نمیخوندم، یه چیزای دیگه میخوندم. گفت دلیلش هم این بود که من یه برادری داشتم که اون نهج البلاغه پژوه بود و ایشون من رو که بیشتر مثلا میرفتم شعرهای متنبی و اینا رو میخوندم، شعرهای امرالغیث و اینا رو میخوندم، چون رشتش ادبیات عرب بود،
شعرهای جاهلی رو در
بود. بله، البته اون شعرها در شعر مقام بالایی دارند
از جهت ادبی.
بله، گفت برادر من یه وقت یه نسخه از نهج البلاغه رو به من داد و گفت اینو بخون. گفت من با این که نهج البلاغه شعر نبود و نثر بود و طبعا اون ظرافت‌های ادبی در نثر قدرت مانور حد اقلی تری داره نسبت به شعر، گفت اصلا مجذوبم کرد. گفت چنان مجذوب شدم که حتی بعد از چند ده باری که خواندم نهج البلاغه رو و کتاب نوشتم در باره نهج البلاغه، من هنوز در اون هژمونی به اصطلاح قدرت ادبی نهج البلاغه گرفتارم. یعنی میگفت درست من کتاب علی صوت العدالت الانسانیه رو نوشتم و طبعا وارد محتوای نهج البلاغه شدم، اما میگفت هنوز من اسیر به اصطلاح ادبیات نهج البلاغه هستم. بعد یه جمله ای روشون نقل کرد، گفت که گفت من خودم گاهی اوقات جملاتی در اون کتاب نوشتم که فقط چون در محضر علی ابن ابی طالب قلم زدم اون جملات اومده. از جمله این رو گفت، گفت جمله ای دارم در کتاب علی صوت العدالت الانسانیه که توصیف کردم دل علی علیه السلام رو به یه دریای بیکران ژرف و عمیق. بعد گفتم که دریا به هر میزانی که عمیق باشه موج توش خیلی قدرت مانور نداره، موجها در ساحل معمولا بلندند، در عمق دریا طول موجشون خیلی کوتاهه به دلیل همون عمقی که دارن. گفت اونجا گفتم که دریای وجود علی چنان ژرف و عمیق هست که سهمگین ترین طوفانهای عالم نمیتونه در دل علی موج ایجاد کنه. من میگه متعجبم که این دریای عمیق چگونه با قطره اشک یتیمی مواج میشود. من میگفت من هنوز گرفتارم. میگفت جملاتی از این دست که میگفت آوردم جملات رو، گفت فقط جملات رو آوردم، پاسخی برای محتواش ندارم. تأکید میکرد، اصرار میکرد که من هنوز این پاسخ رو پیدا نکردم که چگونه دل بزرگ علی رو قطره اشک بچه یتیم تا این اندازه میتونه ملتهب بکنه. و خب البته از این تیپ اعتراف ها، از این تیپ خضوع ها در محضر امام علی علیه السلام زیاد کردند دانشمندان و عالمان غیر مسلمان، حتی تا چه رسه به غیر شیعه، تا چه رسه به شیعه. اما بخش دوم فرمایش حضرت علی که میفرمایید که حالا به ویژه در سفر اربعین این نسبتی که بین حرم امام علی علیه السلام، بلکه خود امام علی علیه السلام و پسرشون امام حسین علیه السلام هست، چی هست؟ همه ائمه ما به طور خیلی طبیعی از پدرشون، از علی ابن ابی طالب، یه چیزایی رو ارث بردن. یه چیز فقط مشترک امام حسین و امام علی علیه السلام، تعابیر روایی ما، فقط این دو بزرگوار به عنوان خون خدا معرفی شدن. همه امامان ما شهید شدن ها، اما خون خدا فقط به امام علی و امام حسین علیه السلام گفته شد. شاید بگیم اربعین تجلی انسانی یا توده‌ای و جمعیتی خون خدا تو تاریخه. ما میایم محضر امام علی علیه السلام، امروز یه تابلوی دیدم، یه پارچه ای دیدم، تقریبا کل دیوار اون ضلعه حرم حضرت علی علیه السلام رو گرفته بود. یه پارچه خیلی بزرگ روی دیوار حرم امام علی علیه السلام نوشته بود: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. بعد به دوستانی که همراه من بودن عرض کردم، گفتم من فکر میکنم خود امام علی هم داره با پسرش حال میکنه، کیف میکنه. یعنی چجوری به ما فرمودن که زینت دین باشید، زینت اسلام باشید. من احساس میکنم امام حسین، امام علی علیه السلام خیلی مقامش بالاست، شکی توش نیست. اما در این حال احساس میکنم امام حسین آبروی باباست، امام حسین زینت باباست. یعنی شما گو این که مثلا فرض کنید خود حرم امام علی علیه السلام هم باید مزین به نام امام حسین بشه تا انگار مثلا معنویتش کامل بشه. زیق عبارته، ببخشید با این تعبیر دارم میگم، اینها که کلهم نور واحد هستن، شکی توشید. اما احساس میکنم مثلا این بزرگوارانی که اومدن برای پیاده روی اربعین، اینا اومدن اربعین امام حسین رو تکریم بکنن دیگه، اما تو دلشون چون این احساس میکنن که بی زیارت امام علی علیه السلام زیارت اربعین امام حسین انگار نمیچسته. ممکنه زائران اربعین نتونن، که البته همونم به دلیل موانع بیرونی است، نه به دلیل مثلا فرض کنید موانع قلبی. ممکنه زائران امام حسین علیه السلام نتونن کاظمین برن، سامرا برن، اما خیلی بعید میدونم که نجف نیان، خیلی بعید میدونم که نجف نیان. حالا یا قبل به اصطلاح پیاده روی، بعد پیاده روی میان نجف. و من احساس میکنم اگر این شورهای تاریخی اجتماعی رو ما همون تعبیری که به کار بردم تجلی خون خدا تو تاریخ تفسیر بکنیم، شاید انصاف هم همین باشه، حق هم همین باشه که اول بیان مثلا فرض کنید زیارت مولا الموحدین علیه السلام و بعد برن زیارت پسرشون امام حسین علیه السلام.
فضایی که صحن سرای حسن علیه السلام داره مشهوره بین زوار حسن علی جای زهدار که به حرم امیرالمومنین میگن خانه پدری، و ما یک حس واقعا فرزندی که پس از مدتها این امکان رو داره که آمده به دیدار پدر و آستان بوسی میکنه، عتبه بوسی میکنه، به نظرم بدون استثناء عطوفت پدری رو قلبهای مشتاق حس میکنن. این کسانی که مشرف میشن به این حرم ناخودآگاه این عطوفت رو حس میکنن. بسیار شنیدید از کسانی که به زیارت از ابا عبدالله میرن میگن خب فضای اشک و آه و حزنه، ولی فضای صحن و سرای امیرالمومنین علی علیه السلام از جنس دیگری است. یک ناخودآگاه یک خضوع و خشوعی در مقابل عظمت این امام بزرگوار به انسان دست میده. و عجیب هم این حرم رنگ و بوی و حس و حال مدینه منوره داره، و عجیب است که بخشی از زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام سلام دادن به رسول گرانقدر اسلام است. اینها اسراری داره که نمیدونم درکش طبعا از سطح ما بالاتره. امیدوارم که همه این توفیق رو داشته باشیم که به حال جرعه‌ای بنوشیم از این دریا. بخشی رو ببینیم و بازگرد. شب شما بخیر. نائب الزیاره شما هستیم در نجف اشرف در کنار مسجد شریف امیرالمومنین علی علیه السلام و در خدمت جناب آقای دکتر رهدار هستیم. آقای رهدار، واقعش من سفر اولی که مشرف شدم برای زیارت اربعین، در واقع زیارت اربعینی است ابا عبدالله، بیشتر از سر کنجکاوی بود. کسانی که اهل مطالعه تحول تاریخی هستند و اینها وقتی میبینن که یک جمعیت عظیمی یک حرکتی رو آغاز میکنن، خب نظرشون جلب میشه که این چه حقیقتی داره، چه ماهیتی داره، آیا اثر نوعی تبلیغات، اثر نوع کار رسانه‌ای است، آیا اونها هم اثر کنجکاوی این حرکت رو دارن انجام میدن. ولی وقتی از یک حدی، از یک اشلی استران بزرگتر و عظیمتر میشه، توجه انسان ناخودآگاه معطوف به یک حقیقت متعالی میشه. یعنی انگار اون سائق، اون حرکت دهنده اصلی بسیار فراتر از معادلات و حساب کتاب‌های عقل حسابگر جزوی ماست. از پس حل این مسئله و حل این معادله بر نمیاییم. پدیده عجیبی است. این همه سال رژیم سیاسی حاکم بر این کشور تلاش کرده که این مسئله رو در محاق نگه داره، هیچ حرکت جدی مبتنی بر آیین و مناسک عاشورایی اتفاق نیفته. بین دو ملت اصیل و اصلی شیعه در کل تاریخ که ایران و عراق باشه جنگ راه انداخته که ما با هم پدرکشتگی داشته باشیم و امثال این اتفاقات. تمام این مسائل در یک چشم هم زدنی، یعنی اگر 10 تا 15 سال پیش از یکی این پرسید آقا ما چه کنیم بین ایران و عراق مسئله حل بشه، مسئله پدرکشتگی حل بشه، میگفت یه پروژه 100 ساله میخواد اینا یادشون بره، یه پروژه 150 ساله میخواد تا مثلا یادشون بره. همه این مسائل رو کنار هم که میچینیم، واقعیتش این است که شما بعد از کلمه معجزه استفاده کنید. این معجزه، این کلمه وضع شده برای استفاده در چنین مواقعی. این رو ما میخوام در واقع از شما بپرسم، چطور 14 قرن از یک واقعه ای میگذره ولی این واقعه این قدرت رو داره که یک همچین جریانی رو دوباره بدمه در تاریخ، گویا بدمد در تاریخ و دوباره این موج رو ایجاد بکنه؟ چه نسبتی پیدا میکنه با اصل واقعه؟
بله، من یه 10 سالی توفیق داشتم برای یه مخاطب ثابت 10 سال پشت سر هم ایام محرم منبر برم. خب این یه امتیازاتی داشت. مهمترینش این بود که هم به من مانع از این شد که تکراری حرف بزنم، برای مخاطب ثابت حرف می زدم، هم من می فهمیدم که برای مخاطبم قبلا چی گفتم و کاملا دست خودم بود که چگونه باید سطح بحث رو کم کم های بالا ببرم. برای اون جلسه وقتی مطالعه می کردم، وقتای متعددی می شد که احساس می کردم هر جوری چرتکه بزنم و کربلای امام حسین رو و نقش تاریخیش رو بخوام تحلیل بکنم یه جاهایی کم می آریم. یعنی کدهای تاریخی کم می داره وسط، نمی تونه تبیین بکنه. یه وقتی به ذهنم زد که جای دوری نمیره اینجوری صحنه رو تصور کنم که مثلا صحنه کربلا، یه وقت به کربلا ما افقی نگاه میکنیم به عنوان یه انسان، یه وقتم بریم رو عرش خدا بشینیم از پشت عینک خدا نگاه کنیم به صحنه کربلا، این دقیقا از بالا عکس بگیریم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. و خب سطح تحلیل عوض میشه. یعنی شما ببینید یه وقت شما میگید صحنه کربلا صحنه رویارویی حسین ابن علی و یزیده، یه وقت میگید صحنه بازیگری امام حسین در محضر خداست، صحنه امتحان دادن امام حسین علیه السلام تو محضر خداست. وقتی از بالا قضیه رو میخواستم مثلا عکس بگیرم یه چیزایی تو ذهنم میزد. یه نکته که مربوط به سوال حضرت علی میشه، یه مثال عرفی میزنم. ببینید به دلایلی پیش میاد گاهی اوقات دو نفری که با هم دیگه ازدواج میکنند مثلا تصمیم گرفتن که تا یه مدتی لااقل بقیه نفهمن که اینا ازدواج کردن، یا حالا ازدواج دومه چی میدونم، یا به هر دلیلی میخوان نفهمن که شاید اولم این قرار رو اینها رو با هم دیگه بذارن، از یه جایی به بعد انگار هر دو طرف دارن اذیت میشن از این که چرا عشقشون پنهانیه، چرا نباید فریاد بزنن و بگن که این زن من است، این شوهر من است. مثلا فرض کنید رابطه مؤمن و خدا از یه خلوت شبانه شروع میشه، خلوت دیگه، از یه نماز شبه. جالبه، خدا بازی عشق رو خوب بلده. ما روایت داریم که اگر بنده اهل نماز شب شد، خداوند ملکی انسی خلق میکنه، در قالب انسان خلق میکنه، که این ملک بیا تو کوچه و بازار به مردم بگه که میدونی فلانی اهل نماز شبه؟ یعنی نمیذاره که رابطه خدا و مثلا این بنده هم تا آخر تو خلوت بمونه، عیانش میده. یه اتفاقی 14 قرن قبل یه گوشه تو تاریخ افتاده، اتفاق هم همه کدها رو کنار همدیگه که میذاریم، اتفاق ویژه، خیلی ویژه است، بلکه اتفاق تک تاریخ بشریت. خدا میخواد یه کاری بکنه که انگار من اون عکس هوایه رو که میگرفتم با خودم اینجوری توضیح میدادم، میگفتم اگر خدا در طول تاریخ بشریت یه جا بخواد به رخ ملائک خودش جهلش رو بکشونه که اعتراف کردن که چرا انسان رو خلیفه خودش قرار میدی، و خدا فرموده که اینی اعلم و ما لا تعلمون، اگه یه جا خدا بخواد در طول این تاریخ بگه که نگفتم که شما نمیدونید، علل قاعده اون با کربلا باشه. یعنی احتمالاً وقتی صحنه کربلا داره رقم میخوره، خدا خیلی ملائکش رو جمع کرده، بازی رو شروع کرده، دارانش رو یکی پس از دیگری گرفته، عزیزانش رو، اکبرش رو گرفته، اصغرش رو گرفته، عباسش رو گرفته، اهل حرم و خیمه‌ش رو داره میگیره. انگار و مهمتر از همه اینه که انگار امام حسین علیه السلام میدونه که تو محضر که ان نداره، میگه که بچرخ تا بچرخی. بعد همه اون چیزی که ما اسمش رو بلا میذاریم داره میبینه،
انه به عین الله تعبیر حضرت،
دقیقاً
بعد از شهادت اشرف علی اصغر، این دیگه میشه گفت اوج اون حزن و اوج بلاست، شهادت یک طفل شیرخواره. این تعبیر حضرت تاریخ رو انگار میشه تقسیم کرد به قبل و بعد از این تعبیر، انه و عین الله، ساده است بر من، خدا داره میبینه، از چشم خدا دید حادثه رو.
بعد همه اینا سجده کرده که الهی صبرن علا ولائک رزن لغذائک. من توی اولین سالگرد ارتحال مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه، بعضی از دوستان بزرگوار از اروپا اینا اومده بودن تهران، در مراسم سالگرد ارتحال ایشون شرکت کرده بودن و بعد قم هم اومدن. من هم توفیق داشتم که با یکی از این بزرگواران، آقای دکتر چاپاله، یه متکلم ایتالیایی بود، با ایشون گفتگوی مختصری داشتم. بیشون یه نکته ای گفتم که الهیات مسیحی، نقطه ثقل الهیات مسیحی حضرت مسیح علیه السلام، اوج حیات حضرت مسیح علیه السلام صحنه به صلیب کشیدنش، اما حسب اون چه که انجیل یوحنا داره گزارش میده، آخرین جمله حضرت مسیح علیه السلام حسب باورهای مسیحی، اما که معتقد نیستیم که حضرت مسیح به صلیب کشیده شده، آخرین جمله حضرت مسیح اعتراض به خداوند. یعنی به این تعبیر که خدای آخه چرا من، تو انجیل یوحنا داره که این رو میگه و جان به جان آفرین تسلیم. به ایشون گفتم که شما رنج عیسی مسیح رو مقایسه کنید با رنج حسین ابن علی. ببینید اونجا یه رنج فردی است، اینجا یه رنج جمعی است، اونجا یه رنج در زمانه، اینجا یه رنج تاریخی است. یعنی ما هنوز تو غم کربلایی عرض میکنم. گفتم با همه اینا، اما امام حسین ما بعد همه این بلاها سجده کرد و گفت الهی صبرن علا بلائک رزن لغذائک. ببینید برای یه لحظه های چیاپولس موند، واقعا موند، یعنی اصلا نمیشه چیزی گفت. میدونید من احساس میکنم صحنه اربعین صحنه عیان کردن خداوند عاشقش رو هست، میخواد بگی این حسین عاشق من بوده، ببین چه کار کردم عالم و مقابلش دارم خم میکنم. اینو در نمونه های کمترش هم داریم. من تو یکی از این سالگردهای مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه جایی بودم، مجری برنامه داشت از مردم تشکر میکرد که شما اهل کوفه نیستید، نمیدونم بعد مثلا سالها از ارتحال حضرت امام تو صحنه اومدید. اونجا نکته ای عرض کردم، گفتم خب حالا واقعیتش باید تشکر کرد از مردمی که پای آرمان هاشون موندن، این تا تشکر سر جاش. گفتم یه قرائت دیگه هم میخوام بکنم و اون این هست که گفتم تحلیل من اینه که دست ما نیست که نیاییم، بازی جای دیگه یه رقم خورده. یک کسی در خلوت شبانه اش روی سجدگاهش مثلا خودش رو خم کرده مقابل خداوند و وعده لا یخلق الهی این هست که اگر پیش من به خضوع برسی خلق رو برات خاضع میکنه. دست ما نیست و الا اینقدر دارن برنامه ریزی میکنن، اینقدر دارن تبلیغات میکنن که این اتفاقا نمیشه. شما فکر میکنید الان بازی اربعین این صحنه‌ای که واقعا داریم میبینیم و دشمن ها کم تلاش میکنن که این رو بیفروخ کنند، اما نمیتونن. این قرائت از بالاش، یعنی میخوام بگم یه وقتی زمینی الان تحلیل عرض میکنم، ولی قرائت از بالاش ایه خیلی واقعا دستمانیه. بازی خداست، بازی خداست، میخواد امام حسین علیه السلام رو رو بکنه. ما کالا راجع به امام حسین علیه السلام روایاتی داریم که تازه بعد همه این وعده های تو دنیایی که دادن راجع به آقا فرمودن که اصل قدرت نمایی امام حسین که مال این عالم نیست، مال یه جای دیگه هستی، یعنی یه جایی که شما ببینیم ما که عددی نیستیم. خیلی انبیای الهی تو صحرای محشر کم میارن و متوسل به امام حسین میشن، ما که چیز نیستیم. یعنی قدرت نمایی امام حسین مال یه جای دیگه است. این صحنه دنیاییشه. ما این که چه اتفاقی داره میفته، یعنی زمینیشو اگر بخوام تحلیل بکنم، من فکر میکنم یعنی نسبت امام رو با مأمومینش با پیروانش به نسبه یه چیز میبینم. یه مثلا فرض کنید شما ببینید این تیکه آهن ربا باشه، این آهن ربای یک دایره مغناطیسی داره متناسب با طولش و شدت مثلا ربایشش. احتمالا مثلا اگر اینجا من یه آهنی رو قرار بدم جذب میکنه، اما اگر اینجا قرار بدم دیگه جذب نمیکنه. شما به همین آهن رو با یه آهنهایی رو الان اضافه کنید، کم کم یه متر دو متر آهن اضافه کنید، بعد از اینکه آهن اضافه میکنید یعنی میچسبونید بهش، الان اگر اینجا من نگه دارم جذب میشه. واضحه که اون تیکه های آهنی که با آهن رو با وصل شدن خصلت ربایش نداشتن، این خصلت ذاتی آهن رو باست، اما وقتی وصل میشن از جنس این میشن. نسبت امام و مردم در اندیشه شیعه نسبت آهن ربا و آهنایی است که بهش تولی دارن، بهش میچسبن. ما وقتی به اماممون تولی پیدا میکنیم و بهش وصل میشیم از جنس امام میشیم، دقیقا از جنس امام میشیم. یعنی در واقع اگر الان ازم بپرسید که اینا چه نسبتی دارن با امام حسین، میگم اینا وجود تاریخی امام حسین هست. یعنی امام حسین علیه السلام یه وجود منتشر داره، اهل بیت به ویژه در مورد اون بزرگواران ما روایت داریم، اینها یه وجود در زمانی دارن، یه وجود بر زمانی دارن. وجود در زمانیشون همونی که یه زمانی متولد شدن یه زمانی هم از دنیا رفتن،
یه حیات دنیوی دارن آغاز و پایان.
ما یه حیاتی اینا دارن که تاریخ در نسبت با اون حیات داره معنا پیدا میکنه، اصلا داره نشأت میگیره، نشأت میگیره. روایت اول ما خلق الله نور محمد و علی علیه السلام. ببینید زمان یا لولا که یا احمد لما خلقت و لما خلقت الافلاک، افلاک داره در نسبت با وجود پیغمبر خاتم علیه السلام داره وجود پیدا میکنه. یه وجود تاریخی دارن این بزرگواران، تجلی اجتماعی این وجود تاریخیشون میشه اینا. ما اینها رو در مثلا فرض کنید حکمت صدرایی ویژه در سفر چهارم عارف که میاد و انگار بعد از وصول و نائل شدن سالک به حق یه مأموریتی پیدا میکنه که خلق رو هم ببره به سمت خدا. وقتی میاد خلق رو میبره، وجودش وجود منتشر در خلق میشه. اینجور نیست که خلق یکی باشن این یکی باشن. جالبه خود کلمه امام اصطلاحاً جزء کلماتی است که لحاظ ادبی اینا میگن کلمات متضایف. کلمات متضایف به کلماتی میگن که بدون تصور اون یه چیز دیگه اصلا نمیتونی تصورش بکنی. امام رو بدون مأموم نمیشه تصور کرد. در نظر بگیری اصلا هیچ کسی مأمومی نباشد، به یک کسی هر چند اون کس ارزش وجودیش ارزش امام حسین علیه السلام باشه. میشه گفت امام؟ نمیشه گفت. مثل اینی که یه پدری تا زمانی که صاحب فرزند نشده باشه بهش نمیشه گفت پدر، ولو یه فرزند مردهی فرزند ناقصی باید باشه تا اطلاق صحت پیدا کنه، اطلاق پدر برایشون. امام وجودش جز وجودهای متضایفه، یعنی با معمومش، یعنی این تولیه که ما داریم به امام پیدا می کنیم داره به خود وجود امام حسین علیه السلام داره بس تاریخی می ده و سن البته ما رو هم داره از جنس اماممون می کنه. ادبیات روایی ما در خصوص این قضیه خیلی جالبه. ببینید تو این نسبت های وجودی مثال دم دستی که کسی تردید نکرده درش در امتداد وجودی، نسبت فرزند با والدینه. فرزند بست وجودی پدره، بست وجودی مادره. ما روایاتی داریم که نسبت امام و امت رو، نبی و امتش رو نسبت پدر و فرزند میدونه. مثلا روایت داریم که میفرماد که دعا الوالد للولد که دعا النبی لامته. یا روایت داریم که حضرت فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه. ببینید تعبیر پدر، وقتی تعبیر پدر میکنه یعنی امت بس وجودیه اینا هستن. امام حسین علیه السلام وقتی میان توی کربلا اشاره میفرمان که من تکه های بدنم رو بین اینجا و نواویس میبینم که رو زمین افتاده. این دوتا نقطه ای رو که امام اشاره میفرمان دوتا نقطه ایست که مورخین نوشتن که اینا نقاطیست که نقاط پخش شدن بدنهای شهدای کربلا است. مثلا نواویس محل شهادت حضرت حر علیه السلام است. امام از تکه های بدن شهدای کربلا داره تعبیر میکنه به تکه های بدنم. این روایت که باز دوباره داریم که شیعیان ما کسانی هستند که در غم ما محمومند، در شادی ما مسرورند، معنی و عکسش هم داریم، فرمودن وقتی شیعان ما تب میکنن ما هم تب میکنیم. اینا نشان از اون پیوند وجودی داره. معنی این که میفرمان شیعان ما در غم ما محمومند و در شادی ما شادن این نیست که مثلا از امام زمان علیه السلام برای ما یه نامه ای برسه، پیکی برسه که امام زمان امروز مریضه، ما هم چون شیعه آقا هستیم ناراحت بشیم. نه این نیست.
تکوینن
وقتی امام ما مریض میشه ما با دلمون گرفته باشه.
این تعبیری در زیارت جامعه کبیره هست و انفسکم فی نفوس، یه تعبیر سطحیش نیست که خب شما بین مردمید، بله اهل بیت بین مردم هست، ولی نه نفس شما در نفوس هست. به نظرم این دور باید درک کرد که ما در واقع ترکوبی از این نور هستیم، از این ذوات مقدسه هستیم. و اینطور درک میکنم فرمایش شما رو که اون اگر وعده الهی این است که لیظهر علی الدین کله، بناز دینش رو تجلی بده و در واقع خداوند این عالم رو خلق کرده که دست آخر آنچه که هست رو تجلی بده، حق رو تجلی بده. به قول شما اون انی اعلم ما لا تعلمون رو خدا باید نشون بده دست آخر، وگرنه حرف ملائکه درست در میاد، بناز حرف خدا درست در بیاد آنچنان که فرموده. راه این تجلی امام و مکانیزم اصطلاحاً و فرایندی که این تجلی صورت میگیره از طریق پیوستن امت به امامه. و اربعین، این پیاده روی اربعین در واقع این تجلی آخر و زمانی امتی است که برای امامش به پا خواسته و تبدیل میشه اون جاذبه و مغناطیس اون آهنربا به اینها سرایت میکنه و از طریق اینها کل عالم آرام آرام بر گرد امام جمع میشن و اون وقت اون دین در معنای حقیقی خودش ظهور پیدا میکنه. این درک رو من دارم از
من. آقای دکتر عرضم اینی که میگم وقتی ما وصل به امام میشیم، از جنس امام میشیم و میگم اربعین بست وجود تاریخی امام حسین علیه السلامه، مهمترین معید من ایه یا یکی از دلایل من ایه که ببینیم ویژگی هایی که امام داره. امام معصومه، ببینید تجلی تاریخیش هم بوی عصمت میده. شما الان توی پیاده روی اربعین ببینید میلیون ها انسان با ذواق متعدد، از اقوام متعدد، از زبان های متعدد، از روحیات متعدد، کودک، پیرمرد، جوان، زن، مرد، کمترین خطا حتی شما تا چه رسه به گناه در این پیاده روی شما نمید. من با اونایی که نیومدن مراسم اربعین اینا، اونا میگفتم که چنان اربعین رو دیدم که اگر یک دختر مجرد وارد صحنه پیاده روی اربعین بشه 10 روز و هیچ خبری ازش نداشته باشیم، با طیب خاطر، با طیب خاطر میتونیم بگیم که در کمال امنیت، عصمت و آرامش داره منسک پیاده رویش رو داره انجام میشه. چون تجلی وجود معصوم تو تاریخه رنگ معصوم رو داره. لذا شما در سراسر پیاده روی اربعین با همه سختی هایی که داره مهربانی میبینید، اخوت میبینید، یک رنگی میبینید، خلوص میبینید، صداقت میبینید، امنیت میبینید، اصلا در یک کلمه عصمت میبینید. این مال تجلی اون نور هست که داره میاد.
احسن تو دوستان همکار ما در شبکه افق تی این چند روز زحمات زیادی کشیدن، از جمله در نقاط متعددی از مسیر و طریق پیاده روی اربعین مستقر هستند و هم پاسخگو هستند و هم خدماتی ارائه میکنند به کسانی که شرکت کردن در این پیاده روی میلیونی به سمت از حرم حضرت شهدا. الان هم ارتباطی داریم با یکی از همکاران محترم شبکه افق که گزارش کوتاهی رو تقدیم حضورتون خواهد کرد. انشاءالله زود برگردیم ادامه گفتگو.
الله و علی الارواح التي خلت بسنائی علیکم نمی جمعی ان سلام الله عبدا ما بقیم خدا رقی اللی جران نخار و راجع علی الله آخر الاخت منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین علیه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما بینندگان محترم شبکه افق سیما و همچنین عرض سلام دارم خدمت مجری محترم برنامه بهانه‌را جناب آقای یامین‌پور و مهمان بزرگوارشون. اینجا مسیر راهپیمایی اربعین امام حسین علیه السلام، اینجا شور و فوقای برگاش جای همه شما بینندگان اینجا خالی هستش. اینجا سراسر عشق، سراسر خوبی و محبته، همه به هم دیگه محبت میکنن، برای اینکه یک هدف دارن و اون هم رسیدن به زیارتگاه امام حسین علیه السلام هست، رسیدن به کربلای معلا. و همه این افراد، مرد و زن، کوچک و بزرگ، همه با هم یک صدا فریاد میزنن یا حسین، و به سمت نیازگاه خودشون کربلا در حرکت هستن. و پاهای خیلی ها اینجا کابل زده، خیلی ها خسته شدن از را، خیلی ها از چشمانشون جاری میشه ولی باز هم ادامه مسیر میدن و هیچ وقت خسته نمیشن از این مسیری که دارن میرن. میگن اینجا سراسر عشقه. یه بزرگواری میگم من خیلی زیارت اومدم ولی این زیارت بیشتر به دلم نشسته، چون دارم با پای پیاده میرم به امام حسین و امیدوارم که همه حاضر سوا بشن، همه این بزرگوارانی که حضور دارن در این اربعین و این راهپیمایی باشکوه و این ایام بسیار با عظمت، و همه شما بزرگوارانی که از طریق تلویزیون داریم ما رو تماشا میکنید و دل هاتون رو روانه کردید. خیلی مهمه، خیلی ها به صورت فیزیکی اینجا حضور دارن ولی شما بزرگواران دل هاتون رو روانه کردید و امیدوارم که همه تون حاضر سوا بشید. از این بزرگوارانی که در راه پیمایی شرکت کردن و شرکت خواهند کرد میخواد که برای شکاته که شما بزرگواران دعا بکنن که حاجت سوا بشیم و امیدوارم که اولین حاجت همه ما مسلمانان ظهور آقا مولا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف باشه تا این راه پیمایی های عظیم بیشتر و بیشتر ادامه پیدا بکنه. در خدمت شما بزرگواران هستم در روزهای آینده و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و تا شب دیگر خدا نگهدار.
بله شب شما بخیر. تشکر هم میکنیم از سرکار خانم افشار. چند دقیقه بیشتر باقی نمانده به پایان برنامه، منتها من یک سوال مهم دارم از جناب آقای دکتر رهدار. من یه استعاره میخوام استفاده بکنم، حالا یک تشبیهی و سوالم رو بپرسم. تفاوت زیارتی که با پای پیاده و طی چند روز انجام میشه با زیارتی که آدم با مرکبی با هواپیمایی مستقیما به حرم مشرف میشه، ظاهراً این است که انسان از یک گذرگاه رنجی عبور میکنه تا آرام آرام محیای تشرف بشه در محضر امامش، و معموم امام بودن هم ذیل مفهوم تشرف باید ادراک بشه. شما ابتدا از این کسرات و کوچه و خیابان باید بیای وارد صحنی بشید، بعد اذن دخولی بخوانید و بعد وارد در واقع حرم بشید و کنار ذریح قرار بگیرید. این رو من میخوام بستش بدم در فضای تاریخ، یعنی انگار تاریخ هم باید از یک گذرگاه رنجی عبور بکنه تا امکان و ظرفیت تشرف در محضر امام رو پیدا بکنه. با این تعبیری که من به کار بردم میخوام بگم اربعین به نظر میرسه بارزترین تجلیه و بارزترین نشانه دوران ظهور و آخرالزمان هست، که در دوره ای و زمانه ای که همه امکانات طاغوت در خدمت دین زدائی است، در خدمت بدنام کردن دینه، در خدمت بدنام کردن قرآن و اسلامه، دیگه بدترین تجلیش میشه داعش، که دیگه هر جا بگن اسلام میگن داعش. در چنین دوره و زمانه ای که تا جیب انسان، تا رخت خواب انسان ظهورات شیطان رو مشاهده هستیم، یک دفعه یک چنین اتفاقی رخ میده و به نظر میرسه یک دورانی دوباره شروع شده تا انسان دوباره برگرده، بشر به طور کامل برگرده و دور امامی حلقه بزنه تا مرحله پایانی خلقت، هدف از خلقت در واقع مهیا بشه. اغراق نکردم آقای رهدار؟
نه خواهش میکنم. من شما که فرماش میکردید دو سه تا تحلیل تو ذهنم اومد. یکی این که تحلیلی از رنج زائران اربعینی تو ذهنم اومد. ما وقتی میگیم که این تجلی وجود تاریخی امام حسین علیه السلام هست، این باید یادآور رنج کربلا باشه. یعنی چجور میگم، اسمت امام حسین هم تسری پیدا میکنه، رنج امام حسین هم تسری پیدا میکنه. البته رنج، آتش، بلا، ابتلا، همه اینا در کانتکست کربلا، اینها همشون اونجا نعمته، که اگر نعمت نبود زیبا دیده نمیشد، جمیل دیده نمیشد. میدونید ما اینو با تمام وجود میفهمیم، چون زائر امام حسین شدیم الحمدلله در اربعین، و خوب میفهمیم که رنج تو اربعین چگونه نعمت هست. گو این که مثلا فرض کنید احیانا دوستانی به من گفتن اومدن مثلا مشرف شدن، براشون مسئله‌ای به وجود اومده، نتونستن پیاده روی بکنن و پاشون تاول نزده، وضعیت نشدن، میگن به ما نشستید. یعنی شیرینی زیارت زمانی براشون تمام میشه که از جنس کربلا بشن و مدلی بشن. این یه نکته. یه نکته این که به بیان دیگه ای من بسط بدم مفهوم تشرفی رو که حضرت علی فرمودید. ما روایت داریم که دعا زیر قبه امام حسین علیه السلام رد نمیشه، اجابت میشه. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه میفرمودن که وقتیشون به زمینه یه روایات این تحلیل رو فرمودن،
یه فقط درست کنم که زرندو سه دقیقه میشتن
فرصت نکنم. ایشون میفرمودن که کل زمین قبه حسین ابن علی، مثلا هر جای زمین که شما بیستید و به نیت سلام به ابا عبدالله سلام بدید، اونجا قبه حسین ابن علی است و اونجا دعا حتما اجابت میشه. این نکته دوم که میخوام بگم که نسبت کربلا و آخر الزمان، نسبت اربعین و آخر الزمان، آخر الزمان زمانی اتفاق میفته که تمام عالم شریک بشن با اتفاق کربلا. ببینید ما در فلسفه تاریخ دو تا مفهوم رو ذکر میکنن، یه مفهوم به نام حادثه است، یه مفهوم به نام واقعه است. اونی که راهبر تاریخ واقعه است نه حادثه. حادثه ها وقتی تو ذیل واقعه قرار میگیرن معنادار میشن. تشنه شدن یک کاروانی تو یک تیکه تو زمان این مهم ایسیه، اما وقتی در نسبت یه واقعی داره قرار میگیره معنادار میشه و مهم میشه. اینا تفاوت، یک از تفاوتهای حادثه و واقعی این هست که حادثه قابل تعمیم نیست، واقعه هست. مثلا
که تبدیل به سنت میشه در تاریخ.
انقلاب تونس چون نشأت گرفته از آتش بلن یه آدمی، این قابل تعمیم نیست. یعنی شما نمیتونی بگی در کشورهای دیگه اگر بخوام انقلاب بکنیم باید یه آدم خودش آتش بزنه. اما مبارزه با ظلم، حرفای امام حسین، حرفای کربلا، حرفای حضرت امام رحمت الله علیه، اینا قابل تعمیمه. شما میبینید
معنای کل یوم عاشورا،
کل یوم عاشورا، کل ارزن کربلا، جمعیت اینجا مثلا عتبات فرض کنید اینجا میبینید یه جمعیت چند میلیونی تو صحرای نیجریه دارن جمع میشن و اونام دارن میگن حسین، مثلا یک کربلای دیگه اونجا خلق میشه. وقتی همه جای کره زمین
کربلا شد،
کربلا اونجا آخر از همه،
بله، نقطه ظهور تجلی اتهام امام. خیلی متشکرم، خیلی بهره بردیم، استفاده کردیم. از شما تشکر میکنم و از بینندگان عزیز. بعضی ممکنه بگن چرا انقدر از این تصاویر نشون میدید، خیلی ها نتونستن بیاد، دلشون میخواد. من اتفاقا میخوام عرض کنم باید دلشون بخواد، یعنی ما هممون باید از این گذرگاه عبور بکنیم، یا این امکان رو داریم یا اگر نداریم باید در حسرت این که نبودیم بسوزیم و به این طریق شریک باشیم، در این که میتونیم بخشی از تاریخ رو که حقیقت تاریخ هست و هدف از خلقت انسان هست رو انشاءالله از این طریق رقم بزنیم. این معنای اصلی زیارت امام است، نه صرفا برای یک ثواب اخروی یا یک امر عبادی یا یک مناسک آیینی شیعی. خیر، این اتفاقی است که انشاءالله تغییر خواهد داد کل تاریخ رو و فرجام تاریخ رو به گونه دیگری رقم خواهد زد. نوع زیاره همه شما خواهیم بود در اعتاب مقدسه نجف و کربلا انشاءالله. دعای شما بدرقی راه ما انشاءالله باشه تا ما هم بیشتر از شما، بیشتر بیاد شما باشیم. شب شما بخیر. التماس دعا، خدا نگهدار.